ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. دولت 13 لایحه بودجه را با حذف ارز 4200 تومانی به مجلس فرستاد. بریتانیا به ایران هشدار داد این آخرین شانس خود برای مذاکرات اتمی در وین را جدی بگیرد. و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه به امارات متحده عربی سفر می کند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 21 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 12 روز از 12 ماه 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با اخبار و گزارش های پیش رو. بریتانیا روز یک شنبه به ایران هشدار داد که این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند. به گزارش رویترز لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در این زمینه گفت: This is the last chance.
این آخرین فرصت برای ایران است که با راه حلی جدی به میز مذاکرات برگردد، راه حلی که منطبق با شرایط توافق برجام باشد. این آخرین فرصت.
لیز تراس در این حال تاکید کرد که در هر حال ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران از روز پنج شنبه 18 آذر مذاکرات خود را بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 1394 موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش بعد از چند ماه توقف از سر گرفتند. دولت ابراهیم رئیسی روز یک شنبه لایحه بودجه سال 1401 را با حذف ارز 4200 تومانی، افزایش شدید بودجه صدا و سیما و هزینه‌های نظامی به مجلس فرستاد.
ما در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد نظرمون هست که لازمه به اون اهداف من اشاره بکنم. اولین هدف ثبات اقتصادیه. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجه ای رو ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشه. نکته دوم مسئله انضباط بانک هاست. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز هست.
حذف ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه 1401 در حالی اتفاق می‌افتد که کارشناسان اقتصادی درباره افزایش غیر قابل تحمل فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار دادند. در لایحه بودجه 1401 موارد دیگری از جمله افزایش متوسط 10% حقوق کارکنان دولت، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، افزایش 56% بودجه صدا و سیما و افزایش برخی تعرفه‌های خانگی نیز گنجانده شده است که در میان به افزایش بودجه صدا و سیما از منظر تحلیلی در همین نوبت خبرگزارشی رادیو فردا خواهیم پرداخت. در این لایحه 4,500,000,000 یورو از درآمد حاصل از فروش نفت در سال آینده نیز برای امور نظامی هزینه خواهد شد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه به امارات متحده عربی سفر و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار خواهد کرد. به گزارش رویترز این سفر در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و در حالی انجام می‌شود که قدرت‌های جهانی تلاش دارند توافق هسته‌ای با ایران را احیا کنند. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب خلیج فارس نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در منطقه نگرانی‌های مشترکی دارند. امارات متحده عربی به همراه بحرین، سودان و مراکش تحت ابتکار ایالات متحده آمریکا در چارچوب طرحی موسوم به توافق ابراهیم به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل پرداختند. سفر نفتالی بنت به امارات اولین سفر نخست وزیر اسرائیل به یکی از این چهار کشور خواهد بود. علی محمدی مقدم زندانی سیاسی در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان ارومیه به خواسته‌هایش لب‌های خود را دوخت. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با وجود تایید پزشکی قانونی در استان‌های تهران، کرمانشاه و آذربایجان غربی مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس، علی محمدی مقدم همچنان در زندان به سر می‌برد. علی محمدی مقدم که از نیروهای ارتش ایران بود در دی ماه 1387 به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای دولت‌های آمریکا و انگلیس به 18 سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، با آنکه دادگاه نظامی تهران خواستار انتقال این زندانی به دلیل اسکیزوفرنی به بیمارستان رازی شده است، اما مسئولان زندان از اعزام او خودداری می‌کنند. و ما با آنچه که در خبرها شنیدید بریم به سراغ اولین گفتگوی این نوبت. در لایحه بودجه سال آینده، همانگونه که به گوش شما رسید و به اطلاع شما، 1401 خورشیدی مبلغ اختصاص یافته به سازمان صدا و سیما به 5289 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشدی 56% را در قیاس با بودجه سال جاری نشان می‌دهد. با علی مصلح، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل فرهنگی و هنری، در همین زمینه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا این افزایش بودجه هدفی در مسیر بهبود کیفی تولیدات تلویزیون و رادیوی حکومتی ایران را دنبال می‌کند؟
من فکر میکنم که یکی از مهمترین قسمت هایی که قرار این خرج بشه حقوق کارمندان صدا و سیماست. یعنی خیلی خوشبینانه است که اگر فکر کنیم این افزایش بودجه قراره که صرف بهبود کیفیت تولیدات صدا و سیما میشه، یعنی مثلا سریال های بهتری تولید میشه یا برنامه های سرگرم کننده بهتری تولید میشه، این داستانیه که هر سال وجود داشته. یعنی صدا و سیما انقدر ابعاد عریض و طویلی پیدا کرده، انقدر شبکه های مختلف تلویزیونی، رادیویی، استانی، سراسری، برون مرزی در واقع تأسیس شده که یک گرداب بزرگیه که بودجه های خیلی در ابعاد هزار میلیاردی رو میبلعه. و از اون طرف تبلیغات، یعنی درآمدی که از تبلیغات داشته تلویزیون به دلیل رکود اقتصادی که بر کشور حاکمه کم شده. ولی چیزی که من یادم میاد اینه که همیشه صدا و سیما، مدیران صدا و سیما با دولت ها، چه دولت اصلاح طلب، چه دولت اصولگرا، چه دولت اعتدالی، سر بودجه سازمان صدا و سیما مشکل داشتن. قاعدتا وقتی دولت‌های اصولگرا سر کار بودن به نظر می‌رسید این افزایش بودجه بیشتره، و وقتی که دولت‌های اصلاح طلب یا دولت روحانی سر کار بوده با همدیگه به مشکل می‌خوردن. ولی همیشه این جدال وجود داشته، برای اینکه دولت نظارتی، کنترلی بر صدا و سیما نداره، ولی باید یه بودجه بزرگی رو اختصاص بده به صدا و سیما. سرجام این بحثا منظورم اینه که من راستش بخواین فکر نمی‌کنم این قرار باشه چیزی رو به لحاظ کیفی در صدا و سیما بهبود ببخشه، و بیشتر احتمالاً صرف یک بریز و بپاش‌های جدید میشه.
به لحاظ تبلیغاتی و اون موضوعهایی که توی برنامه‌های صدا و سیما ترویج میشه چطور؟ به عنوان مثال عرض کنم که امروز رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با پرستاران اشاره کرده که سعی کنید روایت حقیقی از آنچه که او واقعیات جامعه، تاریخ انقلاب و دفاع مقدس خونده ارائه بدید، و این کار ضرورت داره و اگر ما این کارو نکنیم دشمن روایت تحریف‌آمیز و به تعبیر او دروغ خود رو در افکار جاری میکنه. اشارم به اینه که آیا جریان تبلیغاتی تازه‌ای میتونه وجود داشته باشه در پس این افزایش بودجه سازمان صدا و سیما، با این اشاره ها و تأکید بر اینکه ما باید آنچه که خودمون صلاح میدونیم رو در واقع روایت بکنیم از تاریخ بعد از انقلاب؟
به نظرم کاملا محتمله که این اتفاق بیفته، چون صدا و سیما تقریبا به هیچ کس جز مقام رهبری و بیت رهبری پاسخگو نیست، و گاهی هم حالا به نهادهای امنیتی، مثلا ما در تولید سریال‌هایی مثل گاندو دیدیم که مستقیم به شهادت سازندگان سریال پرونده هایی بوده که از طرف یکی از نهادهای امنیتی در واقع در اختیارشون گذاشته بوده، مشاوره میدادن و فیلمنامه نوشته شده. در این رابطه من فکر کنم همینطوره، به خصوص که رئیس صدا و سیما تغییر کرده و با توجه به اینکه هنوز مدت کوتاهی از حضور آقای جبلی در مقام رئیس سازمان صدا و سیما میگذره، مشخص نیست که هنوز رویکردهای تبلیغاتی یا پروپاگاندا فردای تلویزیون قراره چقدر تغییر بکنه، ولی وقتی که رهبر به شکل سنتی صحبتی میکنه بلافاصله باید اینا اطاعت بشه، یعنی تجربه این رو نشون داده. چون اینجا هم به مصداقها اشاره کرده، اصلا بعید نیست که الان یک بخشی از این افزایش بودجه صرف همین سرفصل‌هایی بشه که آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی اخیرش اشاره کرده. و من فکر میکنم که رویکرد تبلیغاتی صدا و سیما تغییر نخواهد کرد، به خاطر اینکه یک چیزیه که در شالوده این سازمان ترکیب شده و مخلوط شده و اصلا نمیشه این صدا و سیما رو با هر مدیریتی با هر رئیسی چیزی جز یک دستگاه تبلیغاتی تلقی کرد. حتی در مورد فیلم ها و سریال ها هم به نظرم این سابقه این 14 نشون داده که به جز یک مقطع کوتاهی که آثار سرگرم کننده ای تولید می شد میره به سمت هرچه تبلیغاتی تر شدن و برای القای پیام های مطلوب در واقع نظام حاکم.
شنونده گفتگوی بنده با علی مصلح، روزنامه نگار و کارشناس مسائل هنری و فرهنگی بودید که به مناسبت افزایش 56% بودجه سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه سال 1401 خورشیدی برپا شد، گفتگویی که بر این مبنا شکل گرفت. و اما با وجود افزایش ناگهانی شمار پناهجویان افغان در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا، این اتحادیه اعلام کرده 40,000 نفر از شهروندان آسیب پذیر افغانستان را میپذیرد. از طرفی بانک جهانی هم خبر داده 280 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را برای تأمین مواد غذایی و خدمات بهداشتی مردم این کشور آزاد کرده است. درباره این مسائل بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا با ارائه آماری خبر از بالا رفتن دور از انتظار شمار پناهجویان افغان در کشورهای عضو این اتحادیه داده. بر پایه این آمار تنها در سپتامبر ماه نهم سال جاری میلادی بیش از 17,000 پناهجوی افغان تقاضای خود را تسلیم مقامهای مسئول اروپا کردند. به این ترتیب این افزایش 70% آن هم تنها در یک ماه افغانستان را به مقام بزرگترین کشور مبدأ پناهجویان در اتحادیه اروپا رسانده. در همین حال به دنبال همایش 27 تن از وزیران کشور اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام شد این اتحادیه 40,000 تن از افراد آسیب پذیر، مقصود کارمندان و همکاران پیشین محلی پیمان نظامی ناتو، اعضای سازمان‌های مردم نهاد، کنشگران حقوق بشر و زنان فعال جامعه مدنی افغانستان را می‌پذیرد. 25,000 تن از این 40,000 نفر را تنها آلمان می‌پذیرد و بقیه در 14 کشور دیگر اتحادیه اروپا تقسیم می‌شوند. در پی روی کار آمدن گروه طالبان در اواخر مرداد ماه امسال، اتحادیه اروپا 28,000 تن از شهروندان افغانستان را از فرودگاه کابل به کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه انتقال داد. صدها تن از این گونه پناهجویان ابتدا وارد اردوگاه پناهندگان در شهر بیتبورگ در غرب آلمان شده و پس از انجام معاینات پزشکی در شهرهای بزرگ این کشور تقسیم شدند. به دنبال گردهمایی 27 تن از وزیران کشور اتحادیه اروپا، روز شنبه بانک جهانی هم خبر داد 280 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به منظور تأمین مواد غذایی و خدمات بهداشتی شهروندان این کشور آزاد کرده. بر پایه یک برنامه تنظیم شده 180 میلیون دلار از 280 میلیون بانک جهانی به حساب برنامه جهانی غذا واریز شده تا صرف مواد غذایی مردم افغانستان شود و 100 میلیون دلار باقی مانده هم در اختیار سازمان یونیسف گذاشته شده تا صرف خدمات بهداشتی از جمله واکسیناسیون 1 میلیون افغان شود. به دنبال به قدرت رسیدن طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان به نحو چشمگیری رو به وخامت نهاده و آمار سازمان ملل میگوید نزدیک به 23 میلیون شهروند این کشور با قحطی و گرسنگی دست به گریبانند. روزنامه‌هایی که به این مسائل اشاره کرده‌اند معتقدند با روی کار آمدن طالبان اسلام‌گرا هیچ آینده روشنی برای مردم افغانستان متصور نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارشی که شنیدید، این نوبت خبری ما در رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.